دوستان و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و برنامه انیس تنهایی را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، امیدواریم که روز جمعه خوب و خوشی را آغاز کرده باشید و لحظات خوبی هم در انتظارتان باشم. در این برنامه میخواییم که کتاب دم را دریاب را خدمت شما معرفی بکنیم. همراه ما باشید. دم را دریاب رمانی از نویسنده آمریکایی سال بولوست که در سال 1956 منتشر شده است. دم را دریاب شرح بحرانی ترین روز زندگی یک مرد است که به آخر خط رسیده است. این کتاب درباره زندگی مردی است به نام تامی ویلهلم که احساس می‌کند به پایان خط رسیده است. پدرش دکتر آدلر با وجود مشکلات فراوان مالی حاضر نیست به او کمک کند و همسرش نیست، فقط به فکر پولهایی است که ویلهلم قرار است برای او و بچه‌ها بفرستد. ویلهلم به خواست خودش همسر و بچه‌هایش را ترک کرده تا فکر راحت‌تری داشته باشد. اما تأمین مالی خانواده همچنان با اوست و طعم این آزادی را هرگز نمی‌چشد. تنها امید ویلهلم و دکتر تامکین یکی از ساکنان هتلی است که ویلهلم در آن زندگی می کند. دکتر تامکین معتقد است اوضاع زندگی ویلهلم با ورود به بازار بورس بهتر می شود. ویلهلم هم به این نصیحت دکتر تامکین عمل می کند و $700 باقی مانده پولش را به او می سپارد. اما همچنان ناامید است، چرا که هیچ کس واقعا نمی داند آیا دکتر تامکین یک روانشناس است یا فقط شیادی است که به پول این و آن چشم دوخته است. ویلهلم سعی می کند دست کمک به سوی پدر دراز کند، اما پدر با تحقیر کامل او را پس می راند. ویلهلم می ماند و پولی که در بورس گذاشته است. در سال 1976 آکادمی سنتی سویدن ضمن اعطای جایزه نوبل ادبیات به سال بولو با ستایش ویژه‌ای دم را دریاب را به عنوان یکی از آثار کلاسیک دوران ما نام برد و این رمان کوچک را از باقی آثار نویسنده متمایز کرد. مجله گاردین درباره این کتاب نوشت یکی از بهترین رمان‌های کوتاه تاریخ ادبیات. آیریش تایمز هم تیتر زد سال بولو یکی از غول‌های رمان قرن بیستم است. دم را دریاب را بخوانید تا بفهمید چرا. فیلمی هم بر اساس این کتاب به کارگردانی فیلدر کوک در سال 1986 میلادی ساخته شده.
کارمندی که نامه‌هایش را به او داد اعتنایی به سر و وضعش نکرد. فقط هنگامی که نامه‌ها در دست‌ها رد و بدل می‌شد از زیر ابروهایش نگاهی به او انداخت. چرا آدم‌های هتل وقتشان را با ابراز ادب به او تلف کنند؟ آنها خوب او را می‌شناختند. کارمند می‌دانست که دارد همراه با نامه‌ها صورتحساب اجاره‌اش را هم به او می‌دهد. ویلهلم قیافه‌ای به خود گرفت که نشان می‌داد به همه این قبیل چیزها بی‌توجه است. ولی این بد بود. برای پرداخت صورتحساب باید از حسابش در بنگاه معاملات برداشت می‌کرد و آن حساب هم به خاطر نزول روغن خوک تحت نظر بود. بر اساس آمار روغن خوک هنوز 20 واحد کمتر از سطح سال گذشته‌اش بود. حمایت دولتی از قیمت کالاها هم بود. ویلهلم از این چیزها سر در نمی‌آورد، ولی باور داشت که روغن خوک دوباره بالا می‌رود و تا به اینجا نگرانی‌هایش آنقدرها شدید نبود. اما در این فاصله پدرش میتوانست پیشنهاد کند که صورتحساب هتل او را بپردازد. چرا این کار را نکرد؟ چه پیرمرد خودخواهی بود. گرفتاری‌های پسرش را میدید و میتوانست به آسانی به او کمک کند. چه جست کوچکی برای او می بود و چقدر بزرگ برای ویلهلم. مگر این پیرمرد دل نداشت؟ ویلهلم هنوز داشت هزینه گزاف اشتباهاتش را می پرداخت. همسرش مارگاریت به طلاق رضایت نمی داد و او باید هزینه دوتا بچهش را تأمین می کرد. مارگاریت مرتب با طلاق موافقت می کرد، ولی بعد نظرش عوض می شد و شرایط جدید و سختری برایش می گذاشت. هیچ دادگاهی آن میزان پولی را که او داده بود مقرر نمی کرد. همانطور که انتظار داشت یکی از نامه های امروز از طرف او بود. برای اولین بار یک چک مدت‌دار برایش فرستاده بود و حالا مارگاریت به اینکه چرا چک مدت‌دار است اعتراض داشت. مگر مارگاریت نمی‌دانست که او تقریباً به انتهای خط رسیده؟ البته که می‌دانست. غریزه‌اش به او گفته بود این فرصت را از دست ندهد و او هم داشت همه چیز را سر او خالی می‌کرد. به غذاخوری رفت و به محض ورود سر کوچک پدرش را در کنج آفتابگیر ته غذاخوری دید و صدای قاطعش را شنید. ویلهلم با حالت پرمخاطره عجیبی از غذاخوری عبور کرد. پیرمرد به پسر تأخیر کردهش گفت: آه ویلکی، تو همسایمون آقای پرز را ندیدی؟ ویلهلم گفت: حال شما؟ غریبه را تحویل نگرفت. دکتر آدلر گفت: آقای پرز عمده فروش جوراب بودن. آقای پرز گفت: این همون پسرتونه که گفتین تو کار فروش جنسه؟ دکتر آدلر پاسخ داد: من فقط همین یه پسر دارم، با یه دختر. او قبل از ازدواجش تکنسین اتاق عمل بود، یعنی متخصص بیهوشی. یه وقتی مقام خیلی مهم می داشت. نمیتوانست بدون پوز دادن از بچه هایش حرف بزند. از نظر ویلهلم چیز زیادی برای پوز دادن نداشت. کاترین هم مثل ویلهلم درشت و موبور بود. با یک منشی دادگاه ازدواج کرده بود که شغلش به زور زندگیشان را تأمین می‌کرد. او هم برای خودش یک اسم هنری انتخاب کرده بود. در 40 سالگی هنوز جاه طلبی آن را داشت که نقاش شود. ویلهلم جرأت انتقاد از کار او را نداشت. می‌گفت زیاد ازش سر در نمی‌آورد. ولی خب او که منتقد نبود. در هر حال او و خواهرش عموماً میانه خوبی با هم نداشتند و زیاد پیش نمی آمد که نقاشی‌های او را ببینند. او خیلی سخت کار می‌کرد، ولی 50,000 نفر رنگ و قلم و به دست توی نیویورک بودند که هر کدام هم عملاً ساز خودشان را می‌زدند. برج بابلی بود از نقاشی. ویلهلم دلش نمی‌خواست خیلی جلو برود. اوضاع همه جا در هم و بر هم بود.
قسمت‌هایی از کتاب دم را دریاب را شنیدید با صدای بهروز رضوی. شما میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بکنید و به فایل صوتی کامل این کتاب در اونجا دسترسی داشته باشید و آن را بشنوید. در این لحظه از برنامه میخواییم که کمی درباره نویسنده این کتاب خدمت شما بگویم. سال بلو نویسنده آمریکایی کانادایی تبار بود. او به سبب دستاوردها و آثار ادبی خیش برنده جایزه نوبل ادبیات، جایزه پولیتزر و نشان ملی هنر آمریکا شد. او تنها نویسنده است که 3 بار برنده جایزه کتاب ملی برای داستان شده است. او در 10 جون سال 1915 در خانواده یهودی در کبک کانادا به دنیا آمد. پدر و مادرش چند سال قبل از تولد او از سن پترزبورگ روسیه به کانادا مهاجرت کرده بودند. پس از خواندن رمان کلبه عموتام نوشته هریت بیچر استو تصمیم گرفت که نویسنده شود. در سال 1941 سال بلو رسماً شهروند ایالات متحده آمریکا شد و در جریان جنگ جهانی دوم به نیروی دریایی پیوست و در دوران خدمتش توانست اولین رمانش به نام مرد معلق یا مرد آویزان را کامل کند. در سال 1948 با استفاده از کمک هزینه تحصیلی گوگنهایم به پاریس رفت و در آنجا نوشتن رمان ماجراهای اوگی مارچ را آغاز کرد. انتشار رمان ماجراهای اوگی مارچ در سال 1953 و پس از آن رمان‌های سلطان باران و هرتزوگ او را به عنوان یکی از چهره‌های مطرح ادبیات قرن 20 آمریکا تثبیت کرد. بلو با سبب نوشتن رمان هدیه هومبولت در سال 1975 برنده جایزه پولیتزر شد و سال بعد برای رمان دم را دریاب نوبل ادبی را به دست آورد. او به دلیل علاقه به تدریس تا سنین پیری در دانشگاه‌های مختلف درس می‌داد. سال بلو در تاریخ 5 آوریل سال 2005 درگذشت. او هنگام مرگ 89 ساله بود. بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید. بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 2 شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک‌های شما عزیزان هست. اگر شما هم کتابی را خواندید که براتون جالب بوده میتونید نام کتاب را بر ما پیامک بکنید تا ما کتاب را در برنامه معرفی بکنیم که بقیه دوستان هم از آن استفاده کنند و این کتاب را بشناسند و بخوانند. و همراهان عزیز و ارجمند به پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. خدا نگهدار.
حال دلتان خوب و رزق و روزیتان برقرار. تشکر که با ما همراه هستید دوستان. همچنان در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما همراه باشید.
ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید، دانای کل قصه های جهان، الهی به امید تو. پارسی گویان جهان و پارسی دوستان جان، سلام و درود فراوان. شیر دسترین و نام‌آورترین غزلسرای کهکشان ادبیات فارسی حافظ شیرازی است. شعر حافظ ساحتی انحصاری ندارد. شعر او دوگانه است، شیرین و دلنشین، که هیچ کس را از همنشینی با خود باز نمی دارد. بعد از خوانش غزلی به شیرینی عسل، دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، از این ویژگی بی همتای سروده های حافظ خواهد گفت.
ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، حق نگه دار که من می روم الله و معک. تو یان گوهر پاکیزه که در عالم قدس، ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. در خلوص منتر هست شکی تجربه کن، کس عیار زر خالص نشناسد چو محک. گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم، وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. بگشا پسته خندان و شکر ریزی کن، خلق را از دهن خیش مینداز به شک. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. چون بر حافظ خیشش نگذاری باری، ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک. به نام خدا. با سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. بنا بود که در هر برنامه اندکی و دمی و لحظاتی رو با حافظ همراه بشیم و در دریای بیکران شعر حافظ گشتی بزنیم. شعر حافظ یکی از ویژگی‌هاش اینه که ساحتی انحصاری نداره. نه عرفان ناب، نه فلسفه محض، نه ادبیات، نه حکمت، نه تفسیر، و در این حال همه اینها هست. عارف و عامی از شعر حافظ لذت می‌برند. شعر حافظ دوگانه شیرینیه که هیچ کس رو از خودش محروم نمی‌کنه. هر کسی که به سرچشمه شعر حافظ وارد میشه و دستی در این چشمه زلال میبره، سیراب از کنار این چشمه جاری بیرون میره. برخلاف شعر بسیاری از شاعران که از دور بنای رفیع دارند و شاعران اونها اسمهای بزرگی دارند و وقتی یک خواننده و یک جویای شعر و ادبیات به اونها نزدیک میشه، میبینه که با یک ادبیات سخت، مغلق و پیچیده و واژگانی که یک شاعر به قصد هنرنمایی، به قصد دانایی نمایی بیان کرده، اون شخص رو سرخورده میکنن و برمیگرده. حتی شاعران بزرگی مثل سنایی با همه عظمت و عرفانی که در شعرشون تجلی پیدا کرده، میبینیم شعرشون دشوار و سخت نماست. در نگاه اول ورود به این فهم این اشعار این اشخاص آسون نیست. شعر امثال خاقانی اونقدر پیچیده و سخت شعر گفته خاقانی با همه بزرگیش. میبینیم که یکی از کارهایی که برای شعر خاقانی میشه شرح دشواری‌های شعر خاقانیه. یعنی فقط دشواری‌هاش کتاب‌ها راجبه شعرها و ابیات دشوارش نوشته شده. شعر امثال عنصری و انوری و فرخی و منوچهری و به همین شکل است. اما حافظ چنین نیست. حافظ جرأت و جسارت همدم شدن و همراه شدن با خودش رو به هر مخاطبی میده. هر کسی دیوان حافظ رو باز میکنه، این جرأت رو به خودش میده که یک غزل از حافظ رو بخونه و از اون لذت ببره. یک نکته اینجا لازم هست که من عرض بکنم و اون این که درسته که هر کسی میتونه که به شعر حافظ ورود پیدا بکنه و هر کسی میتونه از شعر حافظ بخونه و به قدر درک خودش شعر حافظ رو بفهمه و لذت ببره، اما از اون طرف حافظ این اجازه رو به خواننده نمیده که بیاد بگه من شعر حافظ رو خوندم و این شعر حافظ به قطع و یقین منظورش این هست. از یک طرف اجازه همدم شدن رو به همه میده، اجازه اظهار نظر کردن رو به همه میده، اما در این حال به کسی این اجازه رو نمیده فضای شعر حافظ که بگه اون چیزی که من یافتم همین است و غیر از این نیست. نمونه هایی از تک بیت هایی رو من انتخاب کردم برای شما میخونم تا ببینید آیا کسی پیدا میشه از صوفی و از مست و از محتسب و از فقیه و از شهنه و از عالم و از جاهل و از زاهد و واعظ کسی میتونه بگه که من از این شعر بدم میاد. حتی در اون جایی که از صوفی بد میگه یا از زاهدان ریایی بد میگه، هیچ زاهدی نمیتونه بگه من از این شعر بدم میاد. همه لذت میبرند. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. آیا کسی میتونه از این شعر لذت نبره و زیبایی این شعر رو دریافت نکنه؟ یک تصویری از طبیعت رو به ما میده که این تصویر بدیع هست، در نوع خودش تصویر جدیدی هست. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. یا وقتی میگه شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت، یا مران دل که نخواهد شادت. یه جور دعا هست و هر کسی میتونه از این شعر لذت ببره و از این کلام لذت ببره. میوزد از چمن نسیم بهشت، پس بنوشید دم به دم می ناب. یا میگه باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. اینجا هم باده نوش، حتی اگر باده انگوری حساب بکنیم، از این شعر لذت میبره، هم زاهد از این لذت میبره. میگه که منو که منظورش نیست، منظورش زاهدان ریایی هست. من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست. یا میفرماید اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکر خارا. امر بدیهی رو به زیبایی بیان میکنه که اگر جواب تلخ شنیدی چجوری پاسخ بده و واکنش چی باشه. یا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. آیا کسی در دنیا پیدا میشه که بگه این حرف حافظ و این توصیه حافظ توصیه غلطی هست؟ بدون شک نه. در تمام دیوان حافظ و در سر تا سر دیوان حافظ موج میزنه اینجور مفاهیم، اینجور مفاهیم بلند، تا جایی که همه تصور میکنن که خودشون هستن. یک جا جبری میگه که حافظ جبری مسلکه، چون گفته در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. یک جا اختیاری مسلک و معتزلی میگه که حافظ اختیاری بوده و معتزلی، چون گفت چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. مگه میشه یک آدم در عین اون که اونقدر جبریه که میگه که در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، باید در مقابل حکم ازلی ما تسلیم باشیم، ما نقطه تسلیمیم، یه جا میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. بنابراین من اینجوری تعبیر میکنم که حافظ آغوشش و دستانش برای همه گشاده است. هر کسی میتونه خودش رو در آغوش حافظ جا بده و از همدمی و همنشینی با حافظ لذت ببره. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان، خواهد شد آشکار را، خواهد شد آشکار را. کشتی نشستگانیم، کشتی نشستگانیم، کشتی نشستگانیم، ای باد شارت برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا.